بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 229، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، هفته 10/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. مسئله 29 از عروة الوثقا: اذا اشترى نخلا او کرما او زرعا مع الارض او بدونها قبل تعلق الزکات فالزکات علیه بعد التعلق. مسئله اینه، اگر چنانچه انسان درخت خرما رو بخره یا موستون رو بخره یا زراعت رو بخره، یا نه درخت خرما رو هم نخره، خود ثمره رو بخره، حالا ایشون فرض رو برده رو این که درخت ها رو بخره، یه وقت انسان درخت خرما رو میخره با خرماش، یه وقت نه خود میوه رو میخره. میوه قبل بدو و صلاح در یه شرایطی خریدش جایزه، مثلا فرض بگیرید که با زم زمیمه، یا اگر چنانچه از یه سال بیشتر بخره، دو سال بخره، این رو در جای خودش گفتن جایزه. میوه یه سال را قبل از بدو و صلاح جایز نیست بخری به درخت، اما میوه دو سال را، دو سال یا زیاد، یا با زم زمیمه، مثلا میوه قبل از بدو و صلاح با علفای باغ مثلا میخره، اینو گفتن مانعی نداره دیگه در جای خودش. پس یه وقت نخلستون رو میخرم، موستون رو میخرم، یه وقت نه او خرماهاشو یا انگوراشو میخرم، یه وقت هم اصلا با زمین میخره، باغو میخره با زمین و درخت و همه اینا، همه جوریش بعد میشه. ولذا مرحوم محقق در شرایع مسئله رو اعم قرار داده. عبارت شرایع اینه: از سادسه ازا ملک نخلن قبل ان یبدو و صلاح و ثمرته، اگه نخلستون رو بخرد پیش از این که بدو به صلاح بشه، فزدکاتو علی، این که میخرد چون بدو به صلاح در ملک اینه، ای باید زکاتشو بده. بعد میگه و کذا لوشتمر از ثمره علی الوجه الذی یصحو، اگه خودی ثمره رو بخره، نه درخت خرما، میوه رو بخره به اون وجهی که صحیحه، قبل از بدو و صلاح یه ساله نمیشد خرید، اما قبل از بدو و صلاح با زمیمه میشد خرید، دو سال سه ساله میشد خرید، میوه سه سالو مثلا میخره. این اسم میفرماد علل وجه صحیح. فان ملک الثمره بعد از ذلک، پس اگر قبل از مالک ثمره بشه زکات به مشتری تعلق میگیره، اما اگر بعد از بدو و صلاح بخره، یعنی زکات تعلق گرفته بعد مشتری میخره، فان ملک الثمره بعد از ذلک فالزکات علی المالک، اینجا اون وقت مالک زکات بده کاره. والاولا عبارت شرایع اسم میخونه، اسم بدو و صلاح و اوورد، بعد میفرماد خب ما مثلی که فتوا خودمونو داره یادمون میره، ما وقت تعلق که بدو و صلاح نمیدونستیم، وقت تعلق را صدق اسامی میگرفتیم، یعنی صدق و کونه هی تمرن. لذا دنبالش محقق میفرماد ول اولا اتعل اعتبار به کونه هی تمرن لتعلق الزکات بما یسمى تمرن لا به ما یسما بسرم. پس مسئله اینه که اگر خلاصه این میوه ها قبل از تعلق زکات به شما منتقل شد که در وقت تعلق زکات ملک شماست، به شما که مشتری هستی زکات تعلق میگیرد، و اگر پیش مالک تعلق گرفته و بعد به شما فروخته، زکات به عهده مالکه. این مسئله ای که محقق فرموده، مرحوم عثمان کاظم همین مسئله رو میخواد عنوان کنه. حالا یه وقت زمین و درخت رو میخریم، یه وقت درخت تنهایی رو میخریم، یه وقت نه فقط میوه رو میخریم، منتها میوه رو قبل از بدو و صلاح یه ساله بدون زمینه جایز نیست. بله، خدا فرموده، بله، در باب خودش گفتم، در باب خودش گفتم به یه محاقله و مزابنه، اونجا فرمودن یه سال جایز نیست، پولتو بده یه وقتم همش از بین میرد، بعد همه پولت از بین میرد. این معامله رو شهر جلو گرفته. اما اگه با زمینه باشه یا دو ساله باشد اشکال نداره. خب حالا این پس اصل مسئله. اینجا از تقریبا ظاهر کلامشون این میشه که اگر چنونچه یه آن قبل از تعلق هم شما بخری که هنوز احمرار نشده، خرماها رنگ ننداخته، شما خریدی فردا برای که خرماها رنگ انداختن، اینجا زکات به مشتری تعلق میگیره. محشین عروه هیچ کدوم اینجا حاشیه ندارن غیر از آقا، ایشون حاشیه دارن در اینجا. ایشون به فرمان اگر چنون چه تو که میخری پیش تو نموم کرد، که مثلا فرض بگیرید خرمه های خورده ریز بود، شما که خریدی یخت نما و هم کرد، بعد او وقت تعلق شد، اینجا علال اقوا زکاتش بر شما یه مشتریه. اما اگر نه، نما وشو پیش اون شخص کرده، شما خریدی بدون این که پیش شما نما بکنه، وقت تعلق شد، اینجا علال احوت میفرماد زکاتش به عهده مشتری. ببینید عبارت عربه رو من اول بخونم. از اشترا نخلم او کرمم او زرعم مع الارض او بدونها قبل تعلق زکات، پیش از تعلق زکات شما بخری، فزکات و علیه بعد تعلق، زکات بر مشتری است بعد این که تعلق میگیرد، مع اجتماع شرائط و کذا از انتقل به غیر شرا. بابا مثلا قبل از تعلق زکات مرد، به ارث به شما منتقل شد، یا بهتون بخشیدن یا صلح کردن. حاشیه که ایشون داره در عروه اینه، فرماد فی ما ازا نمت فی ملکه فز زکات و علیه علل اقوا و فی غیرهی علاله ود. با این که قبل از تعلق شما خریده، اگه در ملک شما نمو بکند علال اقواس، و اگه نمو نکنه علاله ود. خب حالا منشأ فتوایشون چیه؟ ظاهرن منشأش اینست که یه وقتی جلوتر ما این رو عنوان کردیم، اونجایی که مسئله رو عنوان کردن فرمودن شرط اول نصاب، شرط دوم تملک به زراعت. ما اونجا عرض کردیم که ممکن است کسی اینجور بگه، از اینکه روایات فرق گذاشتن، فرمودن اگر چنونچه با آب بارون و آب جاری و اینها آب بخوره غلات، عشر باید بدی، اگر چنونچه با آب دلو آب بخوره، آب موتور آب بخوره، نیم عشر، از اینجا انسان استفاده کنه که اصلا مخاطبه به این زکات که انهو زراء و مالکین اشجارن. در حقیقت همینطور که در انعام ثلاثه و در نقدین حول معتبر بود که ملکیت آنی سبب تعلق زکات نمیشد. شما به محضی که گوسفند میخریدی نمیشد زکات تعلق بگیره، یه سال پیش شما باید بمونه، نقدین یه سال باید بمونه. غلات هم در حقیقت اینجوریه، اون کسی که بذر رو میندازه تو زمین بعدم آبش میده تا گندم میشه، این سالش دیگه همینه در حقیقت. این کسی که مالک این زراعته، شارع حساب کرده دیده بعضی از زراعتها هست پرخرج است، گفته 21، بعضیاش کم خرج فرموده 10-1. پس معلوم میشه این 10-1 و 21 مال اوناییست که متصدی کشت و نمو این زراعت هستن. اما اگر یه آدمی یه آن قبل از تعلق این خرمایه به درخت رو بخره، خب این خرما میخواد آبی بارون خورده باشد، میخواد آبی چا، برای این آدم دیگه فرق نمیکنه، خرما خرما شده دیگه، آبی چا خورده باشد، خرج زیاد داشته باشه، یا آب بارون و نهر خورده باشد، خرج چند داشته باشه نسبت به این آدمی که الان خریده یا الان ارث بهش رسیده. نسبت به چنین آدمی تفصیل بین انها سقی یه چیز لغویه، برای که برای آدم فرقی نیم کنه. پس معلوم میشه، اجازه بفرم، پس معلوم میشه که مخاطب به زکات در باب غلات اونایی هستن که کشت میکنند و آب میدند و نموش میدن تا به اینجاش میرسونن. این آدمی که قبل از تعلق خریده است، مسئلش مسئله کسی میشه که در ماه 11 انعام ثلاثه رو یا نقدین رو از مالکش بخره. اگر یه کسی در ماه 11 انعام ثلاثه رو از مالک بخره، ای اول ماه 12 که شد به این چیز تعلق میگیره؟ نه. چرا؟ برای اینکه او مالک قبلی سالش تموم نشد، این شخصم قبل از تعلق درست است خریده، اما این باید از 9 نگه داره، این دیگه بهش تعلق نمیگیره، سال او داره. این کسی که از اون زاره یا باغدار قبل از تعلق زراعت یا میوه رو میخره، مسئلش مسئله کسی است که انعام ثلاثه و نقدین را قبل زمان تعلقش برد بخرد از اون شخص، سال و مال و همه به هم میخوره و زکات تعلق نمیگیره به این انعام. مگه ما یه آیه و روایت آوردیم که هر گندم و خرمایی بایستی بهش زکات تعلق بگیره؟ ما چه آیه و روایتی نآوردیم؟ اونی که از روایات میفهمیم به قرینه این که تفصیل داده است بین انها سقیه و یه جا گفته عشر یه جا گفته نیم عشر، معلوم میشه مخاطب به این زکات باغداران و کشاورزان هستند، برای که برای اوناست که انها سقی فرق میکنه. اما این کسی که رفته از تو میدون خرماها رو یه روز قبل از وقت تعلق خریده، برای آدم فرق نمیکنه انها سقی، این آدم اصلا بهش زکات تعلق نگیره. اون تعلق نمیگیره، برای اینکه بر وقت تعلق ملک از دستش رفته. این تعلق نمیگیره برای اینکه برای این آدم مسئله انها سعی مطرح نمی‌معنی نداره. پس مسئله مسئله همون باشد که در ماه 11 هم انعام ثلاثه رو میخره، یعنی قبل از تعلق میره میخره. این شبه خب حالا شبه دارم میگم، پس این شبه در ذهن هست، این شبه که در ذهن هست شاید همین شبه منشأ شده که ایشون فرمودن که اگر تو که میخری در ملک نموم میکنن ای علل اقوا تعلق میگیره، اما اگه نموم نمیکنه علل احوا. خب حالا اگه منشأ شبه اینی باشه که من عرض کردم، صرف این که یه ذره نموم میکنه این کافیه؟ یا باید جوری باشد که انها سقی اینجا اثرش ظاهر بشه؟ حالا اگه فرض کردیم که دیگه خورما یا گندم آب دیگه نمیخواد، هر چی باید آبش بدیم دادیم، ولی هنوز نمو میکنه، همچین نیست که تا آب دیگه نمیده هیچی نمو نکنه. آخرین آب را کشاورد بهش دو و بعد فروخ و پیش مشتری بازم نمو کرد، از همون آب سابق نمو کرد. این که ایشون میفرماد دائر مدار این که در ملک مشتری نموم بکنه، آیا صرف نموم کافیه؟ این که آیه روایتی ما نداریم که اگر منشأ تفصیل بشه اونیست که من عرض کردم که باید جوری باشد که این شخص زحمت زیاد کشیده یا کم انها سق برش تفاوت بکنه. پس یا باید از اول خود این کشاورز باشد یا نه حالا بعد از کشتم مثلا یه دوم هم از کش گذاشته میفروشه که بعد مشتری به قاعده بایستی براش از نو دستگاه آب و آبیاری و چاو و موتور و یا نهر و اینا رو بره تو فکرش. اگر این جور باشه که خلاصه برای مشتری هم مسئله سقی و انها سقی مطرح باشه، این اون وقت علل اقوا میشه. اما صرف نمو در صورتی که دیگه نخواد آب بده، ای چه اثری دارد که ایشون فرمودن؟ علایانه منشأی برای تفصیل ایشون ما نیافتیم جز همون اشکالی که ما داریم. ما در اونجا در همین تملک به زراعه که فرمودن قربه این بود مسئلش، وشون داشتن ات تملک اسانی ات تملک و به زراعه فی ما یزرع او انتقال و زر الى ملکه قبل وقت تعلق زکات، عبارت اربعی بود. ما اینجا نوشتیم الانتقال مع عدم الاحتیاج الى سقی و عدم نمو فی ملکه لا یخلو من شوب اشکال و امکان احوت و کذاف سمر، که این خلاصه مسئله احتیاج الستقی را ملاک قرار بدیم نه صرف نمو. حالا برای این که قطعیش مخواستم بگم اونجاش دیگه قطعیه. حالا علایانه ظاهرن منشأ تفصیل این باشه، پس اگر چنونچه یه آن قبل از تعلق بخره که دیگه نه آب میخواد نه نموم میخواد هیچی دیگه نی، اینجا اون وقت همون علی لحوت ایشون میشه. گرچه مرحوم صاحب جواهر دنبال عبارت شرایع ادعای اجماع کرده بر این معنا، اما این اجماع آیا از اون اجماعای مفیده؟ اگه یادتون باشه از که مسائلی که در کتب قدما معنون نباشد این نمیتونیم بگیم اجماعش میرسه به زمان معصومین. در نزد شیعه حجیت اجماع به واسطه کشف از قول معصومینه. اگر مسئله از مسائل اصلیهی باشد که در کتب اصلیه قدما معنون باشد، این اجماعش ممکن است که بگیم کشف از قول معصومین بکن. اما این مسئله از مسائل تفریعیه و لذا میبینی محقق در شرایع بعد از آنی که از مسائل گذشته اینجا وقت میفرماد از سادسه ازا ملک نخلن، این رو از تفریعات ذکر کردن. پس اجماعی که صاحب جواهر ادعا میکند از او اجماعهایی باشد که انسان بهش اطمینان پیدا کند مشکله. خب حالا اینجا مسئله دیگری هست که صاحب جواهری رو ذکر کرده، آقایون دیگه ازش رد شدن. اینجا ابن زهره یک کلامی داشتن در کتاب مزارعه و مساقات قنیه و خلاصه فرمایش ابن زهره این بوده که در باب مزارعه و مساقات، مساقات که پیداست درخت ها مال مالک، گفته زکات به مالک تعلق میگیره. در باب مزارعه هم گفته هر کی بذر رو داده زکات به او تعلق میگیره. با اینکه در مزارعه و مساقات شرکت هست، ما این رو عرض کردیم بارها که شرکت یه وقت شرکت مال با مال است، شرکت در اعیان، مثل این که 100,000 تومان پول شما میاری 100,000 تومان من، شرکت در سرمایه است. یه وقت نه، شرکت سرمایه و کار است. شرکت سرمایه و کار هم خودش یه چیزیه، شرکته. اون وقت مزاربه شرکت سرمایه و کاره، ولذا درآمدش نصف و ثلث و اینا به نصف و ثلث میشه. مزارعه و مساقات هم اینجوره. همه فقهای ما مزارعه و مساقات را میگن که به نحو شرکت باید باشه. ولذا اگر مزدی که برای زارع یا برای ساقی قرار میدی بگوی 10 من خورما یا 10 من گندم، این صحیح نیست. در مزارعه باید به نحو شرکت قرار بدی، بگی مثلا 1/3 حاصل مال تو، 2/3 مال من. در مساقات هم همینطوره، این درخت خرمای من رو آب بده، 2/3 خرماش مثلا مال من، 1/3 مال تو، یا نصفش مال من نصفش مال تو. پس مزارعه و مساقات به نحو شرکته. از این که عقد خونده میشه، خرما که حادث میشه یا گندمی که حادث میشه، در ملک هر دو حادث میشه. چون در ملک هر دو حادث میشه به رهب شرکته، باید سهم هر کدوم به حد نصاب برسه. قاعدش اینه دیگه. یعنی ساقی هم ممکنه زکات بده کار باشه، کشاورز هم ممکنه زکات بده کار باشه. میخواد بذرشو مالک بده، میخواد بذرشو کشاورز بده. مطابق موازین فقهی چون اون گندم و اون خرمای حادث در ملک هر دو حادث می شود، اینجا بایستی زکات بر هر دو باشه. حتی در باب مساقات اگر چنانچه بعد از ظهور ثمر آمد صیغه مساقات رو خون، ولو ظهور ثمر در ملک مالک بوده، اما بعد صیغه که خونده میشه، اون وقت بلا فاصله به خود صیغه 1/3 یا 1/2 از میوه منتقل میشه به ساقی. وقتی منتقل شد به ساقی، در وقت زکات هر کدوم سهمش به حد نصاب رسید، او باید زکاتو بده. چون میوه مال هر دوست به نحو شرکته. همه فقها اینو گفتن. شیخ علیه الرحمه در مبسوط در آخر کتاب مساقات می فرماد از ناس، یعنی اهل سنت، بعضی هستند که گفتن زکات در باب مساقات با صاحب درخت است و ساقی زکات بده کار نی. این رو نقل میکنه و بعد میفرماد ولیکن حق نزد ما این است که زکات بر هر دوه، برای این که شرکته و هر کدوم به حد نصاب برسه سهمش باید زکاتشو بده. نمیگه اون ناس کیه، اما پیداست از علمای اهل سنت. ابن زهره در قنیه فرموده است که نخیر، در باب مزارع و مساقات اینو گفته، گفته است همطور که بعض ناس گفته بودن، گفته در باب مساقات زکات به مالک، بر مالک. در باب مزارع هم زکات به اونی است که بعض رو داده، تخم رو هر کس داده. اگه مالک بعض رو داده زکات به صاحب، به مالک. اگه زارع بعض رو داده زکات به زارع. اگه هر دو دادن زکات بر هر دو. این رو ابن زهره در کتاب مزارع و مساقات قنیه گفته، عبارتش اینه: فاما الزکات فانها تجب علی مالک البذر و النخل، فان کان ذلک لمالک الارض فالزکات علیه، لان المستفاد من ملکه نماء اصله. گفته این خرما نماء درخت اونه، این گندم نماء بذره، و ما یأخذه المزارع و او المساقی کل اجره ان عمله، اونی که دیگری میگیره تنه مزد کارشو میگیره. ولا خلاف ان الاجره لا یجب فیه الزکات، و کذا ان کان البذر للمزارع، اگه بعض مال زارع باشه. گفته اون وقت اینجا حاصل مال این صاحب بذره، منتها اجاره زمین رو کنده و بده کاره، اونی که به مالک میداد اجاره زمینه. لعنما یخوزه مالک الارض کل اجره ان ارزه، فا این کان البذر من هما فزدکاتو علا کل واحد من هما اذا بلغ مقدار و سهمه النسا. که خلاصه در باب مساقات زکات با صاحب درخت، در باب مزارعه زکات به اونی است که بذر رو داده، برای اینکه حاصل حاصل بذره، حاصل درخته، اون دیگری به عنوان اجرت چند نهو کار کرده و اجرت زکات نداره. ایشون از اون جهت شرکت غفلت کرده که بعد از آنی که عقد خونده شد این حاصل به شرکت مال هر دوه. در حقیقت ارتباطش با مسئله ما این است که اگه مساقات بعد ظهور ثمره باشد، به عقد مساقات نصف از میوه منتقل شده است به اون ساقی در حقیقت، پس این انتقاله، و وقت بدو و صلاح ملک هر دو میشه. از مسئله شرکت که اینجا حاصل در وقت بدو و صلاح ملک هر دوه، از جهت غفلت شده، رو اون جهت تکیه کرده که میوه درخت تابع درخته، حاصلم تابع تخمشه، رو این جهت تکیه. ببین، نه شرکت رو قبول دارته، آخر شرکته. ببین آقا، آخر شرکته. ابن ادریس در کتاب مزارعه سرائر حسابی پاشون رو گذاشتن تو کف ابن زهره، میگه بله این سید رو من دیدمش و زیارتش کردم و باش مکاتبم داشتم و نامه با هم می نوشتیم و این رو که من تو کتابش دیدم بهش نوشتم، این چه حرفیت نوشتی، و براش استدلال کردم که شرکت باید زکات به هر دو تعلق بگیرد و مثل این که سید زیربار نمیخواست برد، همچی میگه زیربار نمیخواست برد، با این که من واقعا شفقت برش داشتم، روی عناد نبوده، روی دلسوزی بوده، دلم میخواست ای رو از کتابش تغییر میداد که بعد از مردنش دیگران بهش حمله نکنند و این نقطه ضعف از کتابش خلاصه برداشته بشه. و بعد میگه که من در ضمن مکاتبم که بهش گفتم برای من یه جوابهای غیر قانع کننده این نوشته بود، از جمله جوابهاش این بوده، اینی که ابن ادریس میگه گونه و من جملت معاذیرهی و معارضاته لی فی جوابه، از جمله جوابهایی که ابن زهره مداده، ان المزارعه مثل الغاصب للحب ازا زرعه فان الزکات تجب علی رب الحب دون الغاصب. گفته ای آدم کشاورز مثل کسی میمونه که بذری رو بدزده بره بکاره، این بذری که غصبیه گندمش هم مال صاحب، اینجا اگر شما بذری رو غصب کردی و کاشتی حاصل مال صاحب بذره. ما از اینجا میفهمیم که پس معلوم میشه حاصل تابع بذرشه و کشاورز هیچ کاره، فقط مزدش رو میگیره. ای رو ابن ادریس نقل میکنه که ایشون در نامه من اینجور نمیشه بدهو میکنه که بابا جون در اونجا گندم بذر چون مال اون شخصه حاصلش هم مال اونه و غاصب موز طلب کار نیم، اما در باب مزارعه و مساقات صیغه مزارعات خوندن، شرکت حاصل شده، حاصل در وقت انعقاد حب اشتداد حب مال هر دوه، ولو بذر اول مالی او بوده اما نصف حاصل به واسطه ی عقد مزارعه یا مساقات منتقل شده است به دیگری. بنابراین این عذری که ایشون آورده این عذر صحیحی نیست و خلاصه ایشون میگه مثل که سید فهمید حق با ماست، میخواست زیر بار نره. بله علی حال این در این مسئله از ابن زهره کندفع هم چه استفاده میشه که چون درخت ملک صاحب درخته، بذر ملک صاحب بذره، ولو به عقد مزارعه و مساقات نصف از حاصل یا ربع از حاصل منتقل شده است به دیگری، اما کأنه زکات بر اون صاحبشه و منتقل و الیه زکات چیزی بده کار نیست. منتقل شده است یعنی این که ما میگویم به شرکت نصفش مال اونه، معنیش چیه؟ نه شرکت رو که قبول داره دیگه، به نحو شرکت باید باشه، یعنی مشاع باید باشه. حالا بگذاریم علی ای حالا این مثلا. خب عبارت عربه پس اینجا خون و کذا اذا انتقل الیه به غیر الشراء، اینا تا حالا در صورتی که زکات تعلق گرفت، زکات تعلق نگرفته انسان بهش منتقل بشه، وقتی که زکات تعلق نگرفته منتقل شد به من، زکات به مشتری تعلق میگیره، منتها با توجه به اون حاشیه که آغاز زدن و اون بیانی که ما براش کردیم. حالا و اذا کان ذلک بعد وقت تعلق، اینا تا حالا در صورتی بود که زکات تعلق نگرفته منتقل به غیر بشه، اینجا زکات به مشتری تعلق میگه در باب ارث هم همینطور. و اما اگر بعد وقت تعلق زکات تعلق گرفت به خورما، بعد خورماها رو فرو، خب اینجا پیداست زکات به بایع تعلق گرفته. میفرماد فز زکات و علل بایع، زکات به بایع تعلق گرفته، برای که در وقت تعلق ملک او بوده. حالا من که خریدم چی؟ فَإِنْ عَلِمَ بِعَدَائِهِ او شک کفی زاده. اینجا سه صورت داره. یه وقت من که این خورما رو میخرم میدونم او زکاتشو داده، خب بر من اشکال نداره. یه وقتم میدونم نداده، این وقت اون مسئله بحث میاد که مال زکات که خریده معامله فضولی است و باید چه که این بعد. یه صورت هم صورت شک داره. اگه شک داریم که زکاتشو داده یا نه، این خرماها تو باغش متعلق زکات شده، خرمن متعلق زکات شده و ما شک داریم زکاتشو داده یا نه، داره همه خرمن رو به من میفروشه، آیا در صورت شک چه باید کرد؟ عبارت عروه اینه: این علم به ادائه، اگه میدونم زکاتشو داده، او شک کفی زالک، یا شک دارم زکاتش داده است یا نه، لیس علیه شای، بر من چیزی نیست. خب در علمش واضح، خب زکاتشو داده. در صورت شک، اگه شک داریم زکات ای خورماها رو داده است یا نه، اینجا استصحاب عدم اداء زکات ها. این گندم یه دهیه کش مال فقرا بوده، نمیدونیم به این شخص منتقل شده سو ای داره به من میفروشه یا نه. اینجا استصحاب بقاء زکات، استصحاب عدم اداء زکات، اینا همه اقتضا میکنه که بگیم زکاتش رو باید داد. ولذا در باب ارث، اگر چنونچه گندم یا خرما از پدر شما به ارث رسید یا مالی متعلق خمس بوده و میدونی متعلق خمس بوده، شک داری بابات خمسشو داده یا نه، و خود این به شما منتقل شد به ارث، اونجا فرمودن که در صورت که علم داری که خمس تعلق گرفته و شک داری داده است یا نه، بایستی خمسشو بدی به استصحاب. مسئله رو در صورت شک را مرحوم عثمان کاظم در اون ختام زکات مسئله پنجم، در ختام باب زکات مسئله پنجم اونجا عنوان میکنه. یه وقت است که من میدونم بابام زکات و خمسی بده کار به ذمه، شک دارم دادنس یا نه، او یه مسئله است، او رو اونجا عنوان میکنه عثمان کاظم و بحث میکنن که آیا باید زکاتش بدم یا نه. بعد میفرماد بله، اگر چنانچه خود اون این که متعلق زکات یا خمس بوده باقیه و نمیدونی زکاتش و خمسش دادست یا نه، اینجا امکنه ان یقال که واجبه بدی. محشین هم خیلی حاشیه زدن بل هوال متعین، که نه باید بدی قطعا، برای که استصحاب بقای زکات هست. خب پس اگر به ارث برسه و شک داریم خمس و زکات اینو دادست یا نه، استصحاب اقتضا میکنه باید بدی. حالا این که داره به من میفروشه، اینجا استصحاب اقتضا میکنه که زکاتش باید داد. این که میفرماد اگه شکم داری لیس علیه شیون، از چه را بگی؟ دو راه براش فرض میشه که هر دوراش قابل تعقیبه، قابل بحثه، یه قدر اصول بافی اینجا تقریبا داره. یه راه این که اصالت و صحه جاری کنیم، بگیم این بابایی که دارد اینجا به من میفروشه، این نمیدونیم که حالا این فروشش فروش صحیحی است یا نه، اصالت و صحه در فعل او اقتضا بکنه که بگیم پس برای من خریدنش مانعی نداره. یه راهش هم قاعده یده، بگیم این که ید دارد، ید اماره ملکیته، اون وقت به مقتضای ید من میتونم ازش بخرم. این که در صورت شک ایشون میفرماد مانعی ندارد، راه صحتش یکی اصالت و صحه، یکی قاعده ید، و هر دو قابل اشکاله. حالا خب همون اساس و صحت باید خب همه اساس و صحت دیگه، اساس و صحت در فعل مسلم دیگه. این پس بنابراین یکی اصالت و صحت یکیه. حالا این دوتا را آقایون دقت بکنن ببینن که اینجا میشد اینا جاری کرد یا نمیشد جاری کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.